صبحانه با خبر.
نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. با این سخن سرآغازین از حافظ شیراز همراه همکارانمان در رادیو فردا، صبحانه با خبر آدینه 20 اسفند ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 11 مارس سال 2011 میلادی را آغاز می‌کنیم. صبحانه با خبر جمعه در جمع خانواده چیز دیگری است، به ویژه اینکه تنها 4 روز با چهارشنبه سوری و 10 روز با نوروز فاصله داشته باشیم. باز به قول خواجه شیراز، این چه شوری است که در دور قمر می‌بینم. اگرچه نه این که همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم، که البته همواره مصداق داشته، بلکه مقصود شور نوروزی است که همه ساله در آستانه بهار فراگیر میگردد و جانها و روانها را تازه میسازد. اما تازه ها در جهان خبر چیست؟ آرش حسن نیا اینجا در استودیوست. آرش، خبرها حاکیه که در عربستان هم اعتراضات جریان یافته، همونطور که در روزهای گذشته بروز داشت به طور جسته و گریخته، ولی این بار نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان شلیک کردن. ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
حتما. درود بر تو بکتاش و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. من هم از این بابت متاسفم که باید صبح جمعه ای که نزدیک هستیم به عید نوروز از فتنه در واقع خبر بدم، اما چاره ای نیست، خبره و خبرها هم خبر نمی کنند. در تیراندازی پلیس به سوی تظاهرکنندگان شیعه در شرق عربستان چند نفر مجروح شدند. در تظاهرات پراکنده شیعیان در شرق عربستان، به خصوص در شهر قطیف، درگیری‌هایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و انتظامی روی داد که بر اثر آن چندین نفر زخمی شدند. پلیس عربستان اعلام کرده است که تیراندازی‌ها هوایی بوده و به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان صورت گرفته است، اما در این حال تایید کرده که دست کم 2 نفر از تظاهرکنندگان و 1 مأمور پلیس زخمی شدند. معترضان به حکومت سعودی اعلام کردند امروز جمعه تظاهراتی را علیه حکومت ریاض انجام خواهند داد. حکومت عربستان هم در مقابل تصریح کرده است که با هر گونه تظاهرات و هر آنچه باعث اخلال در نظم عمومی شود قاطعانه برخورد خواهد کرد. اما پیش از عربستان که به جمع کشورهایی که در اونها اعتراض جریان داره اضافه بشه، در لیبی کماکان اعتراضهای مردمی و شورش‌ها ادامه داره. سیف الاسلام فرزند معمر قذافی میگوید حکومت لیبی در حال آماده شدن برای حمله نظامی همه جانبه به شورشیان است. او در این حال اضافه کرده لیبی حتی در صورت دخالت قدرت‌های غربی عقب نشینی نخواهد کرد. سیف الاسلام اضافه کرده اگر فرانسه و غرب میخواهد از شورشیان حمایت کند به عهده آنهاست، اما اکنون به شما میگویم که آنها بازنده هستند و ما پیروز خواهیم شد. ما از نیروی دریایی آمریکا، فرانسه، ناتو و کشورهای اروپایی نمیترسیم. ما اینجا زندگی میکنیم و همینجا خواهیم مرد. فرزند معمر قذافی همچنین شورشیان را تروریست خوانده و گفته هزاران لیبیایی داوطلب مبارزه با آنها شدند. این سخنان سیف الاسلام فرزند معمر قذافی در حالیه که 6 کشور حاشیه خلیج فارس در نشست خود حکومت معمر قذافی در لیبی را نامشروع خواندند و خواستار برقراری ارتباط با شورشی ها در آن کشور شدند. این در حالی است که وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کردند که قاطعانه با هر گونه حرکتی که امنیت هر کدام از این کشورها را تهدید کند مقابله می‌کنند. این بیانیه در حالی صادر شده است که موج نارامی‌ها و نارضایتی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شدت گرفته است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. به ایران برویم و خبرهایی از ایران داشته باشیم. آیت الله علی خامنه ای با انتقاد از رواج حتاکی در جامعه، رفتارهای غیر اخلاقی و توهین‌آمیز را مخالف مصلحت انقلاب و کشور خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری از همه به خصوص جوانان خواست تا نگذارند فضای غیبت، تهمت، حتاکی و شکسته شدن حریم‌ها ادامه پیدا کند. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برخی رفتارهای غیر اخلاقی در برخی نماز جمعه ها یا محیط‌های درس گفته این رفتارها غلط اندر غلط است. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از رواج حتاکی در جامعه پس از آن مطرح می شود که در هفته‌های گذشته ویدیویی در شبکه اینترنت منتشر شده که در آن افرادی که گفته می شود از فرماندهان بسیج در جنوب تهران هستند به فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی فحاشی می کنند. بکتاش
سپاس آرش. حدود 25 دقیقه دیگر باز با آرش حسنیا همراه خواهیم بود و ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد. اما گزارش های صبحانه با خبر امروز. درخواست فرانسه و بریتانیا از اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن شورای شورشیان لیبی به عنوان یک نهاد سیاسی. ادامه درگیری های شدید در این کشور آفریقای شمالی و عقب نشینی شورشیان از یک شهر کلیدی در جریان تازه ترین تحولات لیبی قرار می گیریم. بالا گرفتن کشمکش میان دولت و مجلس شورای اسلامی در ایران بر سر لایحه بودجه سال نو خورشیدی. امکان ورود ایران به سال نو بدون تصویب لایحه بودجه برای اولین بار طی 3 دهه گذشته. و در پی درگذشت دکتر امیر مسعود برومند کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در صبحانه با خبر امروز با حبیب روشنزاده درباره جایگاه این فوتبالیست قدیمی گفتگو خواهیم کرد. سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته حکومت لیبی از ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا نمی ترسد و اگر آنها بخواهند از شورشیان حمایت کنند بازنده خواهند بود. همزمان جیمز کلاپر رئیس اداره امنیت ملی آمریکا در سنای امریکا گفته است معمر قذافی قصد کنارگیری ندارد. او این سخنان را در حالی اظهار داشته که هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور بر لزوم کنارگیری معمر قذافی تاکید کرده بودند. درگیری‌ها در لیبی همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش حاکی است ارتش سرهنگ قذافی در پی حملات شدید هوایی و زمینی معترضان را از شهر رأسلانوف به عقب نشینی وادار کرده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و تازه ترین تحولات لیبی.
گزارش ها از لیبی حاکی است ارتش معمر قذافی روز پنجشنبه هم به سرکوب شدید معترضان پرداخته و در شهرهای زاویه، بنجواد و رأسلانوف درگیری ها بسیار شدید بوده است. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای نظامی در پی حملات شدید هوایی و زمینی به شهر رأسلانوف، معترضان را از این شهر به عقب راندند. بر پایه همین گزارش، رأسلانوف به کنترل نیروهای قذافی درآمده و ارتش به سوی شرق کشور که در دست مخالفان است حرکت کرده است. در همین حال سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر معترضان را تروریست خواند و گفت حکومت لیبی تسلیم تروریست ها نمی شود و آنها را سرکوب خواهد کرد.
We will never ever surrender to those terrorists. Libyan nation is so united now. We are so strong.
سیف الاسلام قذافی فرانسه و غرب را در صورت حمایت از شورشیان بازنده دانست و گفت دولت لیبی از ناوگان آمریکا، ناتو، فرانسه و اروپا نمی ترسد.
And we're not afraid of the American fleet, NATO, France, European. This is our country.
همزمان جیمز کلاپر رئیس اداره امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفت احتمال پیروزی شورشیان در لیبی بسیار کم است و برخلاف گمان زنی ها معمر قذافی قصد کناره گیری ندارد.
And that is I think having a telling effect now with the rebels And I think logistically the overwhelming power or control that Gaddafi has.
آقای کلاپر در حالی این سخنان را گفته که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش گفته بود حکومت معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برای اعمال سرکوبگرایانه خود پاسخگو باشند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم معمر قذافی را دیکتاتور خوانده و گفته بود زمان آن رسیده که سرهنگ قذافی از قدرت کنارگیری کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل تحریم‌های بیشتری را علیه حکومت لیبی تصویب کرد. در این نشست فهرستی از نزدیکان سرهنگ قذافی تهیه شده که اتحادیه اروپا تمامی اموال آنها را توقیف کرده است. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست روز پنجشنبه گفت نکته مهم این است که این اتحادیه اطمینان حاصل کند که اقداماتش در مورد لیبی مؤثر است و امکان انجام آنها را هم داشته باشد.
And that we can really do it. And in everything I do, I'm keeping in constant touch with the Arab League.
همزمان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه طی نشست جداگانه‌ای در بروکسل به بررسی بحران در لیبی پرداختند. کشورهای عضو ناتو در این نشست قطعنامه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی کردند، اما اجرای شدن آن را منوط کردند به تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو هم پس از نشست روز پنجشنبه گفت گزینه‌های اولیه درباره اعلام منطقه ممنوع پروازی در آسمان لیبی در جلسه ناتو بررسی شد و هم اکنون باید منتظر بود تا سازمان ملل در این باره تصمیم گیری کند.
Options regarding a possible no-fly zone in case NATO were to receive a clear United Nations mandate.
آقای راسموسن همچنین گفت این غیر قابل تصور است که جامعه جهانی بایستد و نظاره‌گر این باشد که سرهنگ قذافی به طور سیستماتیک و مستمر به مردم خود حمله کند.
And the United Nations stand idly by if Colonel Gaddafi continues attacking his people.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه اعلام کرد شورای حکومت موقت لیبی را به رسمیت شناخته است. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه صادر شده، آمده است به زودی بین شورای حکومت موقت لیبی و فرانسه تبادل سفیر صورت می‌گیرد. نمایندگان پارلمان اروپایی هم از اتحادیه اروپا خواستند این شورا را به عنوان نماینده مخالفان حکومت معمر قذافی به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر یک مقام اتحادیه آفریقا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هر گونه مداخله نظامی برای متوقف کردن سرکوب معترضان در لیبی را محکوم کرد و گفت جهان باید وحدت و تمامیت ارضی لیبی را به رسمیت بشناسد. بر پایه آخرین خبرها، خشونت‌ها و درگیری‌ها در لیبی همچنان ادامه دارد. کمیته جهانی صلیب سرخ درباره افزایش درگیری‌ها در لیبی و بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داده است. سازمان ملل متحد هم ضمن ابراز نگرانی از بروز بحران انسانی در لیبی اعلام کرده که تاکنون هزاران تن در جریان درگیری‌ها در این کشور کشته شدند.
ادامه بحران لیبی، برخی ناظران اینک از این بحران به عنوان یک جنگ داخلی یاد می کنند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرای آقای هاشمی چه کار می کنند در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از رهبر کردن رهبر در خبرگان تا کنارگیری پرهاشیه از ریاست خبرگان، ساعت ششم این هفته به دنبال این سواله: آیا این پایان هاشمی است؟ یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
در ایران کشمکش بین دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه بودجه سال نو خورشیدی کل کشور بالا گرفته و بر پایه بعضی گزارش‌ها دولت خواستار پس گرفتن این لایحه شده است. همراه ما دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد است. صبح خیر آقای خاوند.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس در چه زمینه‌های لایحه بودجه سال آینده خورشیدی رو که از طرف دولت پیشنهاد شده زیر پرسش بردن؟
از قرار معلوم کمیسیون های تخصصی مجلس به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه با کل لایحه بودجه سال آینده خورشیدی مسئله دارند، به خاطر اینکه این بودجه به شدت انبساطی هست و منابع تأمین درآمدهای اون روشن نیست، به خصوص درآمدهایی که باید از منابع غیر نفتی تأمین بشه مثل درآمدهای مالیاتی و یا درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی. چون که فرصت پرداختن به همه این موارد نیست، اجازه بدیم برای نمونه به موردی اشاره بکنم که گویا در کشمکش‌های موجود بین مجلس و دولت بر سر بودجه نقش عمده رو داره. دولت در لایحه خودش پیش بینی کرده مبلغی حدود 12 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت بکنه. نمایندگان مجلس میگن که چنین برداشتی امکان نداره، چون که اصولا در این صندوق پولی باقی نمانده که بخواد برداشت بشه و تازه اگر تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی رو هم در نظر بگیریم، موجودی این حساب منفی است. به بیان دیگر، دولت آقای احمدی نژاد بودجه ای رو فراهم کرده که بخش مهمی از درآمدهای اون روی فرضیات بنا شده و اصرار هم داره که لایحه او به همین صورت تصویب بشه.
گزارش هایی بوده که دولت تهدید کرده لایحه بودجه رو ممکنه که پس بگیره. آقای خواوند، این گزارش ها تا چه اندازه واقعیت دارن؟
گزارش مربوط به استرداد لایحه بودجه اولین بار از طرف سایت الف وابسته به احمد توکلی، یکی از مهمترین چهره‌های اقتصادی مجلس، منتشر شد که بلافاصله با تکذیب سخنگوهای دولت روبرو شد. با این حال بعضی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری‌های رسمی دولت از جمله فارس به صورت تلویحی این خبر رو تایید کردند. دست کم در سطح تهدید دولت به استرداد در صورت ایجاد تغییرهای مهم از طرف نماینده ها در این لایحه. فراموش نکنیم که همین تهدیدها در مورد لایحه برنامه پنجم هم به کار رفت و در بسیاری موارد دولت حرف خودش رو به کرسی نشوند. این احتمال که چنین چیزی در مورد لایحه بودجه هم تکرار بشه هست. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید اگر بحث استرداد لایحه درست باشه، این به آن معنا هست که دولت میخواهد با فشار دست نماینده ها رو در تغییر بودجه ببنده. هر پولی رو که بتونه از مردم بگیره، هر پولی هم که بخواد به مردم پرداخت کنه. چنین وضعیتی به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس به معنای هرج و مرج مالی هست.
بررسی لایحه بودجه اکنون در چه مرحله ای اصولاً و آیا امکانش هست که این لایحه تا آخر اسفند ماه پیش از نوروز به تصویب برسه؟
10 روز دیگه میرسیم به آخر سال و تنها یک اتفاق خارق العاده میتواند طی مدتی چنین کوتاه لایحه بودجه رو، آن هم با یک چنین وضعیتی، تا مرحله تصویب پیش ببره. در حالت عادی به احتمال قریب به یقین ایران برای اولین بار در 30 سال گذشته سال 1390 رو بدون بودجه مصوب شروع خواهد کرد و مجلس مجبور خواهد شد بودجه برای یکی دو ماه اول سال آینده خورشیدی تصویب بکنه، بودجه های موقت یک ماهه یا دو ماهه.
تحولی شگرف، احتمالی شگرف، اینکه ایران سال نوی خورشیدی را بدون برنامه بودجه آغاز کند. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در خصوص بالا گرفتن کشمکش میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه بودجه سال نوی خورشیدی صحبت میکرد. میرسیم به ترانه نخست صبحانه با خبر امروز. خواننده و آهنگساز خراسانی محسن نامجو شهرت خود را بیش از همه چیز به ترانه‌های انتقادی، اجتماعی و سیاسی در سبک تلفیقی مدیون است. نامجو که از شاگردان استاد شاکری و ناصح پور است، در ترانه‌هایش از سروده‌های خود و اشعار مدرن مانند آثار رضا براهنی و احمد شاملو و یا اشعار کلاسیک مثل حافظ و مولانا بهره می‌گیرد و گاهی نیز صداهای نامتعارفی از حنجره خود را چاشنی ترانه می کند. اغلب آثار نامجو جزو موسیقی زیرزمینی محسوب می شوند، اما اولین آلبوم رسمی او 3 سال پیش منتشر شد که تورنج نام داشت. نامجو در آن زمان ایران را ترک کرد و همکنون در آمریکا زندگی می کند. جبر جغرافیایی نام آلبوم و ترانه مشهوری از محسن نامجوست. از این ترانه در برخی آثار سینمایی از جمله فیلم تهران انار ندارد استفاده شده است. با هم میشنویم.
یک روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به باد، هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد، دیگر سفید شده ای مرد بی اساس، جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از مسا روز پشت بیشتر شد، شونه ها تو افتاده تر، پیرامون تو ببین باده قرد، می‌سوزم خوشگوتر، می‌سوزم خوشگوتر، می‌سوزم خوشگوتر. اون که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که نیم در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن بیشتر شد، شونه ها افتاده تر، پیرامون تو ببین با دقت، میسوزم خوشگوتر، میسوزم خوشگوتر، میسوزم خوشگوتر. پیش دستاتو روی سر میذارم، میذارم که باهات هیچ کاری ندارم، ندارم که تو بازشون راهه، که تو بازشون راهه، که سر به سر سرم، به سر زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیا، که دنگ در هوایی سکونت شده سیگار چایی، که زاده
محسن نامجو بود با جبر جغرافیایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز ترانه‌های دیگری را نیز خواهید شنید. همچنین در حدود 40 دقیقه دیگر در ادامه برنامه گفتگویی خواهیم داشت با حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، در خصوص جایگاه دکتر امیر مسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی ایران و از پایه‌گذاران باشگاه و مکتب شاهین که اخیراً در ایران درگذشت و حدوداً یکی دو ساعت دیگر قرار است که مراسم تشییع جنازه وی برگزار شود. و در اینجا فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در رقابت‌های مرحله رفت یکشتان پایانی فوتبال لیگ اروپا دیشب تیم PSV آینتوفن هلند در خانه‌اش بدون گل در برابر گلاسکو رنجرز اسکاتلند متوقف شد. ویارئال اسپانیا در ورزشگاه بایر لورکوزن آلمان 3-2 به پیروزی رسید. براگا از پرتغال در خانه‌اش 1-0 لیورپول انگلیس را شکست داد. پورتو پرتغال هم با 1 گل در مسکو تیم زسکای روسیه را مغلوب کرد. آژاکس در هلند 1-0 از اسپارتاک مسکو شکست خورد. تیم توئنته هلند در انسخیده 3-0 سنت پترزبورگ روسیه را شکست داد. دینامو کیف اوکراین در خانه‌اش 2-0 منچستر سیتی انگلیس را شکست داد و بنفیکای پرتغال در لیسبون بر تیم پاری سن ژرمن فرانسه 2-1 پیروز شد. مسابقه های برگشت پنجشنبه آینده انجام می شود. در هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، زوباهن پیشتاز در اکباتان تهران با راه‌آهن 2-2 مساوی کرد و استقلال رده سومی در برابر سایپا بدون گل متوقف شد. امروز تیم سپاهان رده دومی در اصفهان با نفت تهران بازی می کند و پرسپولیس رده چهارمی در ورزشگاه آزادی تهران میزبان شهرداری تبریز است. در آبادان صنعت نفت استیل آذین را میزبانی می کند. هفته 20 لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی مدعیان مقام قهرمانی به پایان رسید. پتروشیمی صدرنشین با برتری 79-63 بر دانشگاه آزاد 35 امتیازی شد. راه و ترابری رده دومی با پیروزی 95-67 بر هیئت بسکتبال شهر کرد با 33 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. تیم توزین الکتریک با شکست 64-58 در خانه زوباهن با 32 امتیاز در رده سوم ایستاد. مهرام با 4 بازی کمتر نسبت به رقیبان با 28 امتیاز در رده چهارم است. بازی این تیم به دلیل حضور در رقابت‌های منطقه غرب آسیا با کاسپین قزوین انجام نشد. بعد از شکست 3-1 آرسنال از بارسلونا در مسابقه برگشت لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، آرسن ونگر مربی فرانسوی تیم آرسنال به دلیل اعتراض شدید به اخراج بازیکن هلندیش فان پرسی در خطر محرومیت از سوی یوفا جامعه حاکم بر فوتبال اروپا قرار گرفت. ونگر بعد از شنیدن مورد اتهامش از سوی یوفا از آنان انتقاد شدید کرد و مدعی شد که ماسیمو بوساکا داور سوئیسی با اخراج بیماردش بازی را نابود کرد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی میشنیدیم. رادیو فردا همچنین تازه ترین گزارش ها و خبرها رو مشروعشون رو میتونین در سایت رادیو فردا مشاهده کنید، www.radiofarda.com. همچنین منتظر پیام های شما هستیم. 20402221124113 و همچنین 201-202-82-227-220 که شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن است. منتظر دریافت دیدگاه‌ها و نظرات شما هستیم تا ثانیه‌های دیگر، لحظات دیگر، آرش حسن نیا در استودیو خواهد بود با آخرین خبرها.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح ایران، همچنان با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه شماییم. آرش حسن نیا و تازه ترین خبرها.
بله، با خبری از ایران پی بگیریم اخبار رو، جایی که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران میگوید اجرای هدفمند کردن یارانه ها شهرداری ها را میلیاردها تومان بدهکار کرده است. به گزارش سایت آفتاب، مهدی چمران در اجلاس شورای عالی استانها با بیان اینکه تنها منبع درآمد شهرداری‌ها اخص عوارض از شهروندان است، تصریح کرد اخص عوارض هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در چنین حالتی شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود حتی در شهر تهران با مشکل روبرو هستند. رئیس شورای عالی استانها همچنین تأکید کرده است ساخت و ساز در وضعیت کنونی در حال رکود است. چمران از دولت خواست تا از محل درآمد هدفمند کردن یارانه ها به مؤسسات خدماتی که پس از این طرح متضرر شده اند کمک کند، چرا که به گفته رئیس شورای شهر تهران شهرداری ها به چاه نفت وصل نیستند. به آذربایجان می رویم، جایی که سازمان امنیت و همکاری اروپا از بی‌توجهی دولت آذربایجان به خواسته دادگاه اروپایی برای آزادی یک روزنامه نگار مخالف دولت انتقاد کرده است. در بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا در این زمینه آمده جمهوری آذربایجان نه تنها به رأی دادگاه اروپایی بی‌توجهی می‌کند، بلکه به آزار و اذیت عین الله فتح‌اللهوف ادامه می‌دهد. فتح‌اللهوف از سال 2007 میلادی، یعنی حدود 4 سال پیش، در زندان است. دادگاه اروپایی حقوق بشر حدود 1 سال قبل خواستار آزادی او شده و ادامه بازداشت او را نقض حقوق بشر خوانده بود. اگرچه این روزنامه نگار منتقد دولت ابتدا به اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت شد، اما با رد این اتهام‌ها اکنون به اتهام حمل مواد مخدر همچنان زندانی است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در جریان سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به مسکو پیشنهاد داد روادید میان دو کشور لغو شود. آقای پوتین این پیشنهاد را قدمی تاریخی خواند. این در حالی است که روسیه مدت هاست در تلاش برای لغو روادید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و هیچ پیشرفتی در این زمینه به دست نیاورده است. جو بایدن در سفر به روسیه در تلاش است تا روابط مسکو واشنگتن را بهبود بخشد. وی پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین با فعالان حقوق بشر روسیه دیدار کرد، فعالانی که نخست وزیر روسیه را به سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در دوران ریاست جمهوریش متهم می‌کنند. اما وزیر خارجه آمریکا نیز هفته آینده به مصر و تونس می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به مصر و تونس برود. هیلاری کلینتون اولین مقام ارشد آمریکایی است که پس از آغاز نارامی‌ها به این منطقه سفر می‌کند. نارامی‌هایی که به سرنگونی دو دولت حامی آمریکا در تونس و مصر منجر شد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با برخی اعضای کنگره گفت وی در این سفر قرار است حمایت دولت و ملت آمریکا را به این کشورها منتقل کند. هیلاری کلینتون همچنین گفته است در طول این سفر قرار است با برخی از اعضای اپوزیسیون لیبی در مصر و تونس نیز دیدار کند. دالای لاما رهبر معنوی بوداییان جهان اعلام کرده از رهبری سیاسی دولت در تبعید تبت کنارگیری می کند. دالای لامای 75 ساله این خبر را در سالگرد قیام تبتی ها در سال 1959 علیه دولت چین اعلام کرد. مخالفتی که با شکست آن به گریختن دالای لاما از تبت انجامید. وی با اعلام این موضوع گفت زمان برگزیدن یک رهبر سیاسی از طریق انتخابات فرا رسیده است. دالای لاما افزود همچنان به عنوان رهبر معنوی بوداییان به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد. دالای لاما که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده میگوید از خود مختاری تبت از چین حمایت میکند. این در حالی است که دولت چین وی را به جدایی طلبی متهم میکند. بکتاش،
مرسی آرش. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. حدود نیم ساعت دیگر باز با آرش حسن نیا خواهیم بود و تازه ترین خبرها، اما در دقایق آینده. در گذشته یکی از فعالان قدیمی سیاسی ایران، غنی بلوریان، که 25 سال زندانی بود و در آستانه انقلاب بهمن 57 از زندان آزاد شد. افزایش میلیاردرهای جهان، البته تنها به تعداد حدود 200 نگاهی خواهیم داشت به فهرست نشریه فوربس. مراسم پایانی جایزه شعر خبرنگاران در ایران، خبرهای فرهنگی را خواهیم شنید. نگاهی به کارنامه مسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی و از پایه‌گذاران باشگاه شاهین، در گفتگو با حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. غنی بلوریان از فعالان قدیمی سیاسی روز سه‌شنبه در 86 سالگی در آلمان درگذشت. وی در دوره فعالیت سیاسی خود از دهه 20 خورشیدی به بعد به مدت 25 سال زندانی بود تا آنکه در آستانه انقلاب بهمن 57 از زندان آزاد شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غنی بلوریان متولد 1303 خورشیدی در شهر مهاباد از سنین جوانی به فعالیت سیاسی روی آورد و یکی از مؤسسین حزب ژیان جوانان کرد بود. این حزب بعدها به حزب دموکرات کردستان ایران پیوست. غنی بلوریان در نیمه دهه 20 خورشیدی همراه با تعدادی از جوانان دیگر کرد به آذربایجان که توسط فرقه دموکرات آذربایجان اداره میشد اعزام شد تا تعلیمات نظامی را فرا بگیرد. حضور وی در آذربایجان مصادف با تصرف مهاباد توسط واحدهای اعزام شده از مرکز و نیز اعدام قاضی محمد، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و رهبر جمهوری مهاباد بود. غنی بلوریان پس از آن همراه با فعالان سیاسی دیگر کرد اقدام به احیای حزب دموکرات کردستان و سرگیری فعالیت‌های این حزب کرد. او پس از کودتای 28 مرداد سال 32 به تبریز رفت، اما پس از مدتی بازداشت و برای 3 سال زندانی شد. غنی بلوریان پس از آزادی دوباره در دهه 40 خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و محکوم به اعدام شد که این حکم بعداً به زندان ابد کاهش یافت. محمد علی امویی که در آن هنگام به دلیل عضویت در تشکیلات افسران حزب توده ایران زندانی بود و با غنی بلوریان در یک زندان به سر می‌برد، در مورد او می‌گوید:
بلوریان از چهره‌های شناخته شده و آشنای خلق کرد و یک ایرانی وطن پرست که نه فقط برای حقوق خلق کرد نهایت کوشش و تلاش رو کرد، بلکه در چارچوب مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک در ایران که همه خلق‌های موجود در ایران از حقوق به حق خودشون برخوردار باشن مبارزه کرد.
آقای بلوریان در آستانه انقلاب بهمن 57 آزاد شد و به مهاباد رفت. با آغاز درگیری‌ها در کردستان، غنی بلوریان که به عضویت کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران درآمده بود، از جمله مذاکره کنندگان با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کردستان، از جمله مهدی بازرگان، داریوش فروهر و آیت الله طالقانی بود. محمد علی عمویی:
واقعاً رخداد جنگی که در کردستان موجب تلفات زیادی شد هرگز مورد تایید غنی بلوریان نبود. بلوریان از اون شخصیت هایی بود که همیشه در جناح اصلاح و دوری از جنگ و نوعی مذاکره کردن برای پیدا کردن راه حل مسائل آنچنان که در بعد انقلاب در کردستان مطرح بود و به همین علت هم با توجه به شناختی که آقای طالقانی و همچنین آقای بازرگان از زندان از شخص بلوریان داشتن، چون سالها در یک زندان با هم میگذروندن، به همین علت بلوریان واقعا میتوانست به عنوان سخنگوی خلق کرد با این آقایون مذاکره بکنه بر سر حقوق خلق کرد.
غنی بلوریان همان گونه که آقای عمویی اشاره کرد جز افرادی بود که خواستار ادامه مبارزه به شیوه های مسالمت آمیز بودند و به همین دلیل پس از بروز اختلاف نظر با عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در سال 59 خورشیدی از آن حزب انشعاب کرد و حزب دموکرات کردستان ایران پیرو کنگره 4 را تشکیل داد. هواداران آقای قاسملو در واکنش به این انشاب حزب توده ایران را مسئول این رویداد دانستند، اما همین حزب و در این حال انشابیون این اتهام را رد می کردند. در این حال با سرکوبی احزاب و گروه‌های سیاسی در دهه 60 خورشیدی، غنی بلوریان به آلمان رفت. وی در این سال‌ها اقدام به انتشار کتاب خاطرات خود تحت عنوان برگ سبز در سال 1382 خورشیدی کرد. غنی بلوریان حدود 2 سال پیش در گفتگویی با وبسایت تهیه با انتقاد از سیاست جمهوری اسلامی در قبال کردهای ایران گفته بود تمام حاکمانی که در ایران حکومت کردند برای توجیه اعمال خود مردم کرد را تجزیه طلب و شورشی معرفی کردند، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. کردها ایرانی اند اما زبان خودشان را دارند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
نشریه آمریکایی فوربس که هر سال فهرستی از داراترین ثروتمندان جهان را منتشر می‌کند، در تازه‌ترین شماره خود نوشته که امسال به تعداد میلیاردرهای جهان نزدیک به 200 تن اضافه شده است. مجموع دارایی 1210 تن از این ثروتمندان بالغ بر 4.5 تریلیون دلار می شود که 900 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد. حجم بسیار بسیار زیادی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
به نوشته فوربس، یک ثروتمند مکزیکی به نام کارلوس اسلیم با 74 میلیارد دلار داراترین فرد جهان محسوب می شود. آقای اسلیم طی یک سال گذشته 20 میلیارد و 500 میلیون دلار به دارایی خود افزوده و از بیل گیت، بنیانگذار شرکت کامپیوتری مایکروسافت، فراتر رفته است. اکنون آقای بیل گیت با 56 میلیارد دلار ثروت در جایگاه دوم قرار گرفته و بعد از او هم ثروتمند آمریکایی آقای وارن بافت عنوان سومین فرد ثروتمند گیتی را داراست. دارایی مارک زاکربرگ، مدیرعامل جوان شبکه مجازی اجتماعی فیسبوک، در سال گذشته 3 برابر شد و به بیش از 13 میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش یافت. او در جایگاه 52 فهرست داراترین ثروتمندان جهان قرار دارد. ولی جالبترین بخش گزارش مجله فوربس به افزایش تعداد میلیاردرها در کشورهایی چون چین، هند، روسیه و برزیل مربوط می شود که تا چند سال پیش در این فهرست انحصاری جایی نداشتند. در چین طی پارسال تعداد این گونه ثروتمندان 2 برابر شد و به 115 تن افزایش یافت. استیو فوربس، رئیس و سردبیر کل نشریه فوربس، در مورد افزایش توانمندان دارای جهان چنین میگوید: But in terms of Asia Pacific, the number of increasing billionaires is almost 40%. در مورد آسیا و اقیانوسیه افزایش میلیاردرها تقریبا 40% بوده است و در مورد کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند و چین به طور خاص شما می‌بینید که مثلا در روسیه این تعداد از 62 نفر به 101 نفر افزایش یافته، در برزیل از 18 تن به 30 تن رسیده. بنابراین آنچه بیانگر این دگرگونی است پویایی و دینامیزم اقتصاد جهانی است که البته در ایالات متحده و اروپای باختری روی نداده است. There is dynamism in the world economy, but it's not in the United States and it's not in Western Europe. روسیه و برزیل اکنون هر یک دارای 101 میلیاردر هستند و این برای نخستین بار است که خارج از مرزهای جغرافیایی آمریکا که 413 میلیاردر دارد، کشورهای بیش از 100 میلیاردر ساختند. تا سال گذشته نیویورک با 58 میلیاردر بالنده‌ترین شهر جهان محسوب می‌شد، ولی اکنون مسکو با 79 شهروند میلیاردر این عنوان را از آن خود کرده است. ایالات متحده البته از جهتی دیگر برتری خود را حفظ کرده و آن اینکه ثروتمندانش بیش از هر کشور دیگری بخشنده‌تر بودند. بیل گیتس، دومین فرد ثروتمند جهان، تا کنون 28 میلیارد دلار از ثروت خود را به کارهای خیریه اختصاص داده است.
خب خوب است که تعداد ثروتمندان جهان بیشتر می شود و البته به صورت تصاعدی ثروت فقیران جهان نیز باز هم بیشتر. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داشت به فهرست نشریه فوربس در خصوص شمار ثروتمندان در جهان. و ما ترانه دیگری که در این بخش برای شما داریم از حبیب است، حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و آهنگساز 58 ساله برای دوستداران موسیقی نامی آشناست. او در محیطی علاقمند به هنر بارآمد و از دوران نوجوانی نواختن گیتار را آموخت. با استخدام در رادیو و تلویزیون به عنوان خواننده آموزش موسیقی را ادامه داد و برنامه‌های متعددی در کاخ‌های جوانان آن زمان برگزار کرد. اولین آلبوم حبیب که به موفقیت چشمگیری دست یافت، مرد تنهای شب نام داشت و در سال 58 منتشر شد. دو سال بعد حبیب ایران را ترک کرد و به فعالیت هنری خود در خارج از کشور ادامه داد. حبیب در سالهای اخیر آثاری را با همکاری پسرش منتشر کرده است که بعضی در سبک الکترونیک ساخته شدند و نسبت به کارهای پیشین او دارای ریتم تندتری هستند. مدتی پیش شایعاتی درباره بازگشت حبیب به ایران و تولید آلبوم در داخل کشور منتشر شد که واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت، اما این شایعات هرگز تایید نشدند. به یکی از ترانه‌های قدیمی و خاطره‌انگیز حبیب گوش می‌دهیم، خرس کوکی.
صدای گاهاش وقتی می شد دور قیه اومی دویدم توی برپا به من می گفت ندولی زمین ها به بوشان قصر پاکشت پاکی به گوبا همه جا ها رو جشتیم به باره بر
خب خرسندیم که دست کم از برف و زمستان دیگه در حال گذریم و به بهار و نوروز نزدیک میشیم، هرچند که در روزهای اخیر مناطقی از کشور در ایران برف باریده است. و ما در عرصه فرهنگ ببینیم چه روی میدهد. به سراغ فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار میرویم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر و امیدوارم که شنوندگان عزیز روز تعطیلی خوبی رو در پیش داشته باشن.
مراسم پایانی پنجمین دوره جایزه شعر خبرنگاران برگزار شد و برگزیدگان معرفی شدند. در این مراسم چه گذشت و خبرنگاران کدوم شاعران رو برگزیدند؟
همونطور که شما گفتین، عرصه پنجشنبه مراسم پنجمین دوره جایزه شعر خبرنگاران برگزار شد. این جایزه است که خبرنگاران مطبوعات میدن، یعنی در واقع جایزه ایلیست، انتخاب هایی است که میکنن و معرفی میکنن از کتاب های شعری که چاپ شده در سال گذشته. در مراسم خانم سیمین رضوانی شاعر برجسته ایرانی و آقای محمود دولت آبادی داستان نویس سخنرانی کردند. و بعد بسیار جالب بود که کل این جایزه شعر خبرنگاران از محمد علی سپانلو شاعر بزرگ ایرانی که به یکی از شعرهای درخشان شعر فارسی است تجلیل کردند و خود او هم در اونجا بود. بعد کتابایی رو که انتخاب کرده بودن معرفی کردند، از چند کتاب تقدیر شد، از چند کتاب شعر، اما کتاب به دنیا اعتماد کردم اثر نرگس برهمند رو به عنوان برگزیده پنجمین دوره جایزه شعر خبرنگاران انتخاب و معرفی کردند. در بخش شعرهایی که در ایران چاپ نشدن، چون این خیلی جالب است که خب ما میدونیم بسیار از شاعران ایرانی در تبعید به سر میبرن و شعرهاشون در داخل کشور اجازه چاپ نداره یا چاپ نمیشه، اما در خارج از کشور هم کتابای شعر بسیار خوبی چاپ میشه. این خوب است که این جایزه به بخش تبعیدی ادبیات ایران یا بخش مهاجر و تبعیدی ادبیات ایران توجه کرده و آقای رضا مرتضوی رو به عنوان برگزیده معرفی کردن.
آقای سرکوهی، شنیدیم که شهر کتاب مرکزی رو برای برنامه شاهنامه خوانی برای کودکان در روزهای پایانی سال تدارک دیده.
می‌دونیم که شاهنامه بخش بزرگی از هویت فرهنگی ایرانی و زبان فارسی در داستان‌های شاهنامه نهفته است. قدیما پدران و مادران شب‌ها برای بچه‌ها داستان می‌گفتند و داستان‌های شاهنامه رو می‌گفتند و اینجوری اساطیر منتقل می‌شد. اما خب بعداً دیگه روال زندگی تغییر پیدا کرد، مدرن شد، یک مقداری داستان‌خوانی‌ها از بین رفت، داستان‌گویی‌ها از بین رفت. اما خب حالا در اشکال دیگری خوبی که احیا بشه، همونطور که شما گفتین، شهر کتاب مرکزی که یک مؤسسه است، خانم مژگان رئیسی امجد مدیر این پروژه اعلام کرد که ما در روزهای پایانی سال جلسه شاهنامه‌خوانی برای کودکان برگزار خواهیم کرد که در روز چهارشنبه 25 اسفند مهمترین جلسه‌اش برگزار خواهد شد و داستان‌های شاهنامه برای کودکان خونده خواهد شد در محل شهر کتاب مرکزی. و این خیلی خوب است که والدین که علاقه‌مندان بچه‌هاشون رو ببرن تا بچه‌ها با شاهنامه آشنا بشن.
برنامه شاهنامه‌خوانی برای کودکان در روزهای پایانی سال و در آستانه سال نو خورشیدی و نوروز. و اما جشنواره بین‌المللی فیلم کیش اردیبهشت ماه برگزار میشه. از فیلم‌های منتخب برای این جشنواره چه خبر؟
بله، اتفاقا دیروز اطلاعات تازه‌ای در این باره منتشر شد. همونطور که گفتین، جشنواره بین‌المللی فیلم کیش از 4 تا 8 اردیبهشت ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد. خوبم هست چون هنوز خیلی ها در تعطیلات نوروزی هستن و به کیش میرن و میتونن فیلم ها رو ببینن. این جشنواره در چند بخش هست: مسابقه سینمای ایران، بخش بین‌الملل، نوعی نگاه و کلک فیروزه‌ای. اعلام شد که حدود 2800 فیلم در رشته‌های مختلف داوطلب شدن که در جشنواره شرکت کنن. طبیعتا از بین اینا انتخاب شده، مثلا در بخش فیلم‌های سینمایی 16 فیلم انتخاب شده، در بخش آثار سینمایی ویدئویی تعداد دیگری انتخاب شده، در بخش فیلم کوتاه 27 فیلم و در بخش پویانمایی 13 اثر منتخب شده که اینا در جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به نمایش در میاد. و گفته‌اند گردانندگان که کوشیدند که در انتخاب فیلم‌ها در همه بخش‌های مختلف هم ارتباط فیلم با مخاطبان رو در نظر بگیرن و هم ارزش‌های هنری رو، تا مسافران نوروزی هم از این جشنواره لذت ببرن.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار بود و تازه‌های عرصه فرهنگ. و ما حدود یک ساعت دیگر قرار است مراسم تشییع جنازه دکتر امیر مسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران و از پایه‌گذاران باشگاه و مکتب شاهین از برابر ورزشگاهی در تهران برگزار شود که روزگاری در آن میدانداری می کرد. نگاهی داریم به کارنامه مسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی و از پایه‌گذاران باشگاه شاهین، در گفتگو با حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. صبح بخیر آقای روشنزاده.
صبح شما بخیر آقای بکتاش عزیز و صبح شنوندگان عجمن بخیر.
آقای روشنزاده، در گذشت دکتر امیر مسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی ایران و از پایه‌گذاران باشگاه شاهین، جامعه فوتبال ایران رو دچار تأثیر و تعلم کرده. از جایگاه آقای برومند صحبت کنین در فوتبال ایران.
مسعود برومند یکی از بازیکنان استثنایی تیم ملی ایران بوده، نه فقط از نظر بازیکن بودن و فوتبالیست بودن، از نظر اخلاق و سجایای نیکی که یک ورزشکار میتونه داشته باشه، اون جوانمردی، انسانیت، آرامشی که این جوان در اون زمان داشت و تحصیلات عالیه، تا حد دکترا تحصیلاتش انجام داد و مقامات عالی رسید در مملکت و یکی از بازیکنهای خلاصه استثنایی بود در فوتبال ایران که این روزها با این خصوصیاتی که مسعود برومند داشت کمتر دیده میشه در فوتبال ایران. امیدواریم که بسیاری از فوتبالیست‌های ما تأثیر بکنن و مسعود برومند و برومندها رو الگو قرار بدن.
آقای روشنزاده، آقای برومند با تیم ملی چه موفقیت‌ها و افتخاراتی رو کسب کرده بود؟
مسعود برومند در حقیقت من بایستی بگم که نسل دوم تیم ملی فوتبال ایران بود. اگر نسل اول رو بگیم که فرض بکنید عزیز فرزانگان بوده، ابراهیم رحیمیان بوده، امیر خلیلی یا تیمسار خاتم بوده یا حسن کردستانی، مسعود برومند میاد به نسل دوم. متا با نسل اول هم بازی کرده. اولین بازی که انجام داد مسعود برومند برای تیم ملی ایران در سال 1326 بود، روز 4 آبان بود، در ورزشگاه امجدیه، همین امجدیه که امروز ساعت 9 بامداد مراسم تشییع جنازه امیر مسعود برومند درش برگزار خواهد شد. حدود 16,000 نفر تماشاگر در استادیوم امجدیه بودن و ایران و ترکیه بازی میکردن و ایران اون بازی رو 3-1 به ترکیه باخت و تنها گل ایران رو مسعود برومند زد که 20 سالش بود و این اولین گل مسعود برومند بود در تیم ملی فوتبال ایران. البته دو روز بعد هم باز مسعود برومند در تیم ملی ایران بازی کرد در مقابل ترکیه، چون ترکیه برای بازی دوستانه اومده بود و این بازی هم 1-1 شد و باز گل ایران رو مسعود برومند زد که البته این بازی 70 دقیقه بیشتر طول نکشید، چون دو تیم کارشون به خشونت کشیده شد و فریدون شریف‌زاده داور مسابقه بازی رو متوقف کرد. کاری نداریم و مسعود برومند به همین شکل اومد جلو تا سال 1331 هم در تیم ملی فوتبال ایران بود که ایران در لاهور با تیم ملی پاکستان بازی کرد، 3-1 پیروز شد. هر سه گل ایران رو مسعود برومند زد. جمعاً 13 بازی ملی داشته مسعود برومند، 10 گل برای تیم ملی زده و 7 بار هم بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران رو به بازو بست.
ایشان از پایه‌گذاران باشگاه و مکتب شاهین بودن. از مکتب شاهین بگین، اصلا مکتب شاهین چی هست در فرهنگ فوتبال ایران؟
مکتب شاهین که در حقیقت یکی از قدیمی ترین تیم‌های فوتبال باشگاهی ایران هست، مکتب اخلاق بود. بازیکنان شاهین اولین چیزی که بایستی در نظر می‌داشتن برای اینکه بمونن در اون تیم تحصیلات بود. هیچ بازیکنی رو شما پیدا نمی‌کردید توی باشگاه شاهین که از نظر تحصیلاتی و درس و مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن عقب مونده باشه و در حقیقت واخورده باشه از نظر تحصیلات. تمامشون باید تحصیلاتشون رو ادامه میدادن و میرفتن به درجات دانشگاهی میرسیدن. این یکی از خصوصیات و ویژگی های این باشگاه بود که دکتر اکرامی، مؤسس این باشگاه، در سطح شرح وظایف بازیکنان قرار داده بود و بعد هم اخلاق و اون سجایای ویژه ورزشکاری که هر ورزشکار بایستی داشته باشه و دور از جنجال بودن و این مسائل. البته در زمین فوتبال با رقبا که روبرو می شدن کارشون بعضی وقتا به جنجال هم کشیده می شد، ولی به طور کلی مکتب شاهین مکتب اخلاق بود.
آقای روشنزاده، بفرمایید که خاطره ای از آقای برومند دارین که برای ما نقل کنین؟
آخرین بار که من ایشون رو دیدم حدود 5-6 سال پیش بود که اومده بود به کالیفرنیا از ایران و خیلی توی خودش بود و خیلی 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 حالت افسردگی داشت و معلوم بود که از آنچه که در کشور ما گذشته ناراحته و نمیخواستن بروز بده و عنوان بکنه و من خیلی تکیده دیدم ایشون رو.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، مراسم تشییع جنازه دکتر امیر مسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی و از پایه‌گذاران باشگاه شاهین که حدود یک ساعت دیگر در تهران برگزار خواهد شد. تا لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها را خواهیم شنید. همراه ما باشید.